ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران. نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم به همه شما عزیزان و همراهان محترم شبکه رادیویی تهران. صبحتون بخیر باشه. آرزو میکنم که هفته بسیار خوب و پربار توام با سعادت و سلامت رو آغاز کرده باشید. ما هم به اتفاق همکارانمون از این لحظه تا حوالی ساعت 14 در پخش رادیو تهران افتخار خدمتگزاری به شما عزیزان رو داریم. ازتون دعوت میکنم در ابتدای برنامه هامون بخش اول یا برنامه اول سخنرانی مذهبیمون رو بشنوید. اللهم صل على محمد، اللهم صل على
شنوندگان عزیز رادیو تهران، توجه شما را به سخنرانی ویژه این ایام جلب می‌کنیم. سخنران دکتر مسعود عالی.
دیدگاه بسیاری از مشرکین در طول تاریخ، حالا چه زمان جاهلیه، زمان پیغمبر اکرم، چه در جاهای دیگه، این بوده که خدا خالقه، اون رب الاربابه، خدا خالقه، اما خداوند متعال خلق کرد و امور عالم و مدیریت و تدبیر عالم رو به یه موجودات دیگری، به ملکی، به جنی، به مثلا فرض کنید فلان ستاره‌ای، اونا هستن که تدبیر میکنن. باران میفرسته، فرض کنید رزق میفرسته، علم میفرسته، موت و حیات رو میفرسته، موجودات دیگه. و چون اون موجودات دیگه در آسمان هستن و ما دستمون بهشون نمیرسه، تو زمین یه بت براش درست میکردن، نماد او، و در مقابل او کرنش میکردن به عنوان نماد او، موجود آسمانی که مدبر هست و به هر حال کاری انجام میده. خب حبیب، این حبیب نجار میگه که اگه خدای رحمان بخواد یه بلای برا من بفرسته، این بت‌ها میتونن کاری بکنن، میتونن دستگیری داشته باشن، شفاعتشون به درد دیگه نمیخوره که. یعنی موجوداتی هستن که نه نفعی دارن نه ضرری، هیچ خاصیتی ندارن. اینجا ما یه مطلبی رو عرض کردیم به مناسبت بعضی از خواهرها سوال کردن که خب دیدگاهی که ما هم نسبت به اولیاء خدا داریم، نسبت به اهل بیت داریم، نسبت به معصومین و خلیفت الله به این عنوان داریم، اینی که اونا تو عالم کار میکنن دیگه، واسه همین ما توسل به اونها میکنیم، شفاعت از اونها میخوایم. خب این دیدگاه مثلا با اون دیدگاهی که بت پرستا داشتن که شفیع میدونستن یه سری موجودات رو، حالا کاری نداریم که نماد براشون درست میکردن تو زمین، حالا اونش چیزه، ولی یه سری موجودات رو شفیع میدونستن، این دیدگاه آیا همون دیدگاهه؟ جواب خیلی روشن هست. ببینید، جواب این هستش که تو اون دیدگاهی که اونها داشتن، عرض کردیم خدا رو فقط خالق میدونستن دیگه، مدبر نمیدونستن دیگه، مدبر و مدیر عالم رو یه سری موجودات ماورایی میدونستن که خدا خلق کرد نشست کنار، بقیه چیزها امور رو اونا دارن اداره میکنن. این دیدگاه قطعا دیدگاه باطلی، شرک. یعنی در واقع یه خدای خالق داریم، یه کسان دیگه‌ای هستن که اونا مدبرن، اون خدای خالق دیگه مدبر نیست، کاری دیگه نیست، همین قطعا شرکه. اما اون چیزی که ما میگیم، ما اینو میگیم، میگیم خداوند همه کار است تو این عالم و معصومین و اهل بیت عبد محض خدا هستن، از خودشون هیچ اختیاری ندارن، منتها چون انسانهای صالحی هستن که اسماء و صفات خداوند متعال رو جلوه میدن، اسماء و صفات خدا رو تو خودشون رشد دادن، از این جهت ما به اینها توسل پیدا میکنیم، چون صالحن، نه از باب مستقلن خودشون چیز بدن و از باب که از خدا بگیرن بدن. کدوم شیعه‌ای وقتی میگی امام رضا بچه منو شفا بده، امام رضا رو شفا دهنده میدونه نه خدا رو؟ قطعا یقینا این هستش که امام رضا رو واسطه میدونه که شفا رو از خدا بگیره، ولو با این زبان با امام رضا حرف بزنه که امام رضا شما شفا بده، ولو با این زبان حرف بزنی که تو به من این چیزو بده، اما اونی که تو دلش هست استقلال نیست، ولو میگه یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان. ببینید خطاب به خود پیغمبر و امیرالمومنین، میگه شما منو کفایت کنید، شما به من برسید، شما رزق بدید، شفا بدید، چی بدید چی بدید، خطاب به خود پیغمبر و امیر. اما کدوم شیعه‌ای هست که مستقلاً بگی اینها با قطع نظر دستگاه خدا یه دستگاه دیگری دارن؟ ابدا اینجوری نیست. و اگر شیعه و یا هر کسی دیگری اگه این دیدگاه داشته باشه، اینم شرک، با که با کسی به صرف ادعای شیعه بودن که خدا قمخشی باهاش نداره که. اگه کسی این دیدگاه رو داشته باشه که امام حسین یه دستگاه داره برای خودش، خدا هم یه دستگاه، دستگاه خدا اصلا یه دستگاه دیگه است. بعضی ها ممکنه عوامانه خیلی خیال کنن عزت سر امام حسین هم گذاشتن اینجوری حرف میزنن. دستگاه خدای دستگاهی است که از آدم عمل میخواد. دستگاه خدا اینجوری دیگه، واجبات، نماز، روزه، خمس، حج، چی رعایت محرمات، این دستگاه خداست. اما دستگاه امام حسین قربونش برم، اصلا این چیزها رو نمیخواد که. دستگاه امام حسین شما برای علی اکبرش گریه کن، شما سفره اول فز بنداز، ببین چه جوری بهت میده. دستگاه امام حسین یه چیز دیگه است. فکر میکنم خیلی هم مثلا حرفای قشنگ داره میزنه. اگه کسی این دیدو داشته باشه، این دید شرک. اولین کسی که مخالف این دیده خود امام حسینه. خود امام حسین چنین کسی رو پس میزنه. خود امام حسین فرمود رضانا رضالله رضانا اهل البیت. ما یه دستگاهی جدایی نداریم، همون رضایت خدا رضایت ماست. همونه. اینجوری نیستش که اگه کسی مثلا بیاد بگه من به جای نماز و روزه یه دهه محرم آنچنان سینه میزنم جبران همه این حرفا رو بکنه. به یه کسی این درویشا گفته بودن تو چرا نماز نمیخونی؟ گفت من یه یاهو میکشم که پدر جد نماز، یه یاهو میکشم که پدر جد نماز. اینم همینو میگه، میگه من یه گریه میکنم برای امام حسین که پدر جد نماز. خب همین کسایی رو خود امام حسین اول است. ما میگیم اشهد انک اقمت الصلاة و آتیت الزکات، شما برای نماز و روزه و برای این چیزها رفتی جلو. بنابراین اون دیدگاه شکی نیست که دیدگاه باطلی است. اما این دید که اهل بیت علیهم السلام اونو واسطن به هر شیعه اینجوری نگاه میکنه، معمولا اینه، خیلی بعیده کسان. و اگه عرض کردیم اگر کسانی استقلال قائل بشن برای دستگاه اهل بیت، یه دستگاه دیگری غیر از دستگاه خدا بدونن، اینم شرک. این دیدگاه دیدگاه غلطی، این دیدگاه بده ساهش. تو قرآن هم اگر دقت بفرمایید، تو قرآن یک شفاعت اثبات شده، یک شفاعت نفی شده. یک شفاعت خدا فرموده نداریم در آیاتی از قرآن. شما ببینید سوره بقره آیه 254، اونجا خدا فرموده که واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بترسید از روزی قیامتی که هیچکی کفایت از کسی دیگری نمیکنه. ولا یقبل منها شفاعتون، شفاعتی قبول نیست. ولا یؤخذ منها عدلون، کسی رو جای کسی دیگه نمیگیره، عدیل نداره. خب تو این آیه نفی شده شفاعت، ولا یقبل منها شفاعت. یا تو باز سوره بقره آیه 58 هست، آیه 48، اونجا خدا فرموده یوم لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاعه، روزی که نه خرید و فروش و داد و ستد میشه کرد که آقا این پولو بهت میدم از ما بگذر. اون ملک مثلا دم در بهشت، آقا این مثلا این پولو بگی بز ما بریم، نه داد و ستدی هست، نه دوستی و رفاقت و پارتی بازی هست، نه شفاعتی. ولا شفاعه. یه دست آیات نفی شفاعت میکنه، یه دست از یا مثل همین آیه که شفاعت این عطار رو، این که خیلی صریح بوتا رو داره میگه، یه دست از آیات که بسیار زیاده اثبات شفاعت میکنه، ولا یشفعون الا لمن ارتضا، یا تو آیت الکرسی هستش که بله منزل لذی یشفع اندهو الا به اذنه، کیست که شفاعت بکنه پیش خدا مگر با اذن خدا، معلوم که شفاعت هست با اذن خدا. خب اون دسته ای که شفاعت رو نفی کرده معلومه شفاعت های باطله، یعنی شفاعتی که یا نسبت ظلم دادن به خداست، نعوذ بالله باعث بی که خدا رو ظالم بدانیم، یا شفاعتی که نسبت شرک دادن به خداست. اگر ما تو شفاعت معنای شفاعت این پارتی بازی های دنیایی که حق و ناحق بکنن، واسطه گری های دنیایی، اگه این شفاعت تو نظرمون باشه، چون شفاعت یعنی واسطه گری، اگه این باشه، این شفاعت رو بگیم در آخرت هم هست، نسبت ظلم به خدا دادی، خلاف عدله، این شفاعت در کار نیست. و همچنین اگه شفاعت مستلزم نسبت شرک دادن به خدا باشه، مثل همین شفاعتی که اینجا الان بحثش کردیم، شفاعتی که شفیعان رو مستقل میدونست، مستقل میدونست که خودشون کاره این تو این عالم، خودشون کسی هست، اگه این باشه، اینم باز نسبت شرک به خدا دادنی که در مقابل خدایی که کار میکنه تو این عالم، کسای دیگه هم هستن که کار میکنن، اونا هم یه دستگاهی دارن. این دو جور شفاعت نفی شده تو قرآن، ما این شفاعت ها رو نداریم. شفاعت به معنی پارتی بازی، به معنی واسطه گری های که تو دنیا بوده، شفاعت هایی که مستلزم نسبت شرک دادن به خداست و شفیعان رو دستگاه مستقلی براشون قائله، اینا رو ما نداریم. اما اون شفاعتی که از همین دنیا شروع میشه، که باطن ولایت، نمود ولایت، نمود ارتباط ولاییه، یعنی نمود این که یه عده‌ای چسبیدن تو همین دنیا، از همین دنیا شروع میشه شفاعت. تو این دنیا البته اسمش شفاعت نمیذارن، اما تو این دنیا ارتباط ولایی وقتی برقرار بشه، یه کسی یا با ولی نار یا با ولی نور، یا با امام نار یا با امام نور، یا با فرعون یا با امیرالمومنین، اگه کسی ارتباط ولایی برقرار کنه، فرعون رو ولی خودش بپذیره، چون ولی و شیطان هم داریم دیگه، تو قرآن دیدید دیگه، ولی و شیطان، اولیاء شیطان هست، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اگر کسی ارتباط این چنینی برقرار کرد، خب این ارتباط نمودش در آخرت، همونجوری که میگیم هر عملی تجسمش در آخرت به شکلی است، این رابطه هم تجسمش در آخرت به شکلی شفاعت، به شکلی شفاعت. یوم ندعو کل اناسن به امامهم، قرآن میگه در روز قیامت هر مردمی رو با امامشون فرا میخونیم، میگیم برید پیش امامتون، حالا امام نار یا امام نور، میگیم برید پیش اون، با هم دیگه جفت بشید، همیشه که تو این عالم با هم دیگه ارتباط داشتید و متصل بودید، تو اون عالم هم همینجور. وقت اونجا معنای شفاعت همینه، امام نار میبرشون آتش همه رو، فاوردهم النار، امام نور که اهل بیت باشن تو شفاعت و دستگیری به سمت بهش که جایگاه خودشونه. پس این شفاعت اصلا رابطه قهریه، اصلا نمیشه نباشه، امکان نداره نباشه، چون هر چی که تو این عالم دنیا هست باطنش آخرت خودشو نشون میده. تو عالم دنیا ارتباطات ولایی خودش رو نشون میده اون طرف به شکل شفاعت و دستگیری، که حالا یا دستگیری به سمت بهشته، یا اینکه دستشون رو میگیرن میارن جهنم. اون شفاعت اثبات شده و در قرآن هستش.
بخش شبکه رادیویی تهران.
رمزی پیروزی این است،
تا کسی شهید نبود شهید نمیشه.
40 روایت 40 شهید. شهید ناصر اسماعیل ناظری، راوی مجید کردلو.
در دوران تحصیلمون در دبیرستان مکتب صادق به صورت دوره‌ای به اردوهای آموزشی و نظامی می رفتیم. این اردوها به اردوهای هجرت معروف بود و در پادگان قدس برگزار می شد. مربی اسلحه گروهان ما ناصر اسماعیل ناظری بود، یه جوان ترکی و سربزیر که وقتی سر کلاس می اومد کاملا به مباحث نظامی مسلط بود و با فن بیان قوی مطالب لازم رو به بچه ها منتقل می کرد. آقا ناصر همیشه توی کلاس یه اسلحه همراش بود که توش فقط 3 فشنگ مشقی می زشت و هر وقت بچه ها شلوغ می کردن یا حواسشون پرت می شد یا اینکه چرتشون می گرفت یه گلوله رو به آسمون شلیک می کرد تا حواس بچه ها دوباره جمع بشه. غافل از اینکه بچه های گروهان ما عجوبه های شیطنت و آتیش سوزوندن بودن.
خیلی خوب. حالا که با مشخصات تیرباره گرین آف آشنا شدیم، میریم سراغ قسمت های اصلی این تیرباره.
مجید
تیرباره گرین آف
خودتو بزن بخواب.
از 8 قسمت اصلی تشکیل شد. بدنه، لوله، دو پایه، آلات متحرکه، لیله و فنر ارتجاع.
بچه همه کر میشی گوشتونو بگیرید.
آخ آقا عیب،
چی شده؟ دشمن حمله کرده؟
دشمن حمله کرده بود که الان شما زنده نبودی برادر مجید.
ببخشید برادر ناصر، نفهمیدم چی شد یهو چشام رفت رو.
آره ما نفهمید.
تیک شروع نشه دیگه. چش. از نو میگم.
بله بابا.
قسمت‌های اصلی تشکیل دهنده تیربار گرین‌آف عبارتند از بدنه، لوله، آلات متحرکه، دو پای.
بچه اونجورو چی شده؟ یه جنگنده داره از بالا سرمون رد میشه، نگاه کنید.
جنگنده دشمنه. آره مال بسیاس.
بخوابین رو زمین،
همه چسب زمین بشین الان که موشکشون سمت موشکی کنن.
آروم بخوابین. چه خبره؟ این کارا داری چیه؟ بلشین ببینم، بلشو خب تارو زمین بلشو.
اینم از
دوفرم.
آقای یوسف خان، علی آقا، این چه بلوایی تو کلاس رو انداختین؟
دست خودمون نبود برادر ناصر، یه لحظه ترسیدیم. خب
از چی؟ از چی ترسیدیم؟
جنگنده دشمن آقا اگه واقعا شلیک میکرد
کی شلیک میکرد؟ جنگنده دشمن کجا بود؟
نبود؟ ولی من خودم یه خط سفید تو آسمون دیدم.
یعنی بازم چشه دلال و گیلاس چید آقا یوسف؟
باور کن علی دیدم. نمیدونم شدم
با بس آقا بسه، رنز کافی وقت کلاسو گرفتین با این تخیلاتتون.
شرمنده بردن آسه، دیگه تکرار نمیشه.
امیدوارم.
ببخشید آقا.
خب گفتیم که قسمت های تشکیل دهنده یه تیربار گرین‌آف عبارتند از بدنه، لوله، دو پایه، آلات متحرکه، میله و فنر ارتجاع، قنداق، دستگاه چکاننده و
و اینجا رو میره گوجهیه. درسته برای ناسه؟ میره گوجهیه دیگه، درسته؟
ببینم الان موضوع کلاس ما مینه گوجهیه.
نه آخه ببینی خیلی جالبه استاد، من تا حالا مینه گوجهی از نزدیک ندیده بودم. بچه ها ببینید چه شکل باحالی داره.
خیلی خوب ساکت برادر، ساکت.
میگم آقا اون یکی چیه؟ اون مینه ضد تانکه. آره برادر ناسه.
آقا جان،
جانم آقا،
موضوع کلاس امروز ما تیربار گرین‌آفه.
بله.
به مبحث مین که برسیم همه رو مفصل براتون توضیح میدم.
خیلی موضوع چالبیه برده ناصر. میگم نمیشه اول مینا رو برامون توضیح بدید؟
نه خیلی نمیشه، تا انواع سلاح‌ها رو نشناسی نمیریم سراغ مینا.
حالا این دفعه ترتیب و بیخیال شین برادر، چی میشه آسمون به زمین نمیاد که. بچه هم نظرشون همینه، درست نمیگم بچه ها؟
با شما.
آخ بابا
اینم سومیش.
به همین راحتی 3 فشنگ میشم خارج از راست.
برو که پشتتن داش علی، برو
برو. آقا مصطفی اینجا ببینم
برادر ناصر، کر شدیم به خدا. شما که هرچی میشه هی مشکی در میکنین تو کلاس.
والا اصلا مگه ما چیکار کردیم که مستقیم شلیکا شدیم؟ آخه ما
گناه ما کنجکاویه آقا یوسف، گناه ما کنجکاویه. آقا دوست داریم زودتر از همه چی سر در
بیاریم. آی گفتی مثلا من تو نفهمم این مینه جهند چطور عمل میکنه؟ خب نمیتونم آروم بگیرم.
راحت داریم.
نمیتونی آروم بگیری نه؟
ای بابا
حالا چطور؟
گله چارو
برادر ناصر، شما که همیشه فقط سه تا گله تو خشابتون داشتید.
بله بله بود، ولی شما دوستان متقاعدم کردین که کفایت نمی کنه سه تا گلوله مشقی، از امروز با یه خشاب کامل در خدمتون هستم. خب الان تصمیمتون چیه؟ میتونین کنجکاویتون رو مهار کنین یا به شلیک‌های بیشتری احتیاجه؟
نه خیر برادر،
نه نه نه،
همین چهار تا کفایت میکنه.
خیلی خوب، پس برای آخرین بار قسمت‌های اصلی تیربار گرینوف نام میبرم.
بفهمید.
بدنه، لوله، دو پایه، آلات متحرکه.
ناصر اسماعیل ناظری آدم کم حرف و مهربونی بود، اما با کسی تعارف نداشت. در مواقع لزوم خوب بلد بود قاطعیت نشون بده. در اواخر دی ماه سال 65 یه اعزام سراسری برای عملیات کربلای 5 اتفاق افتاد. ناصر اسماعیل ناظری و دوستاش مهدی حسینزاده و ناصر ایمانی پورم مشتاقانه به جبهه اعزام میشن، اما به اونا اجازه داده نمیشه که به گردان رزمی بپیوندن و بهشون تکلیف میشه که در خط دوم جبهه بمونن. همین میشه که ناصر و دوستاش تصمیم میگیرن به تهران برگردن و اعزام انفرادی بگیرن و به لشکر ده سید و شهدا بپیوندن تا بتونن در عملیات شرکت کنن. ناصر و دوستاش نهایتاً توفیق حضور در عملیات کربلای 5 رو پیدا نمی کنن. اما ناصر اسماعیل ناظری خیلی زود خودشو به قافله شهدا میرسونه و در 26 فروردین سال 66 در سردشت به شهادت میرسه.
شهید من، شهید ما، شهید بی زبان انسان، شهید گل، شهید پا، شهید سمر بلند. تکرار قلب توست و زائر خمسته
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالای خانه و عدم فروش یا اجاره آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانی ملی املاک و اسکان، اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه‌ای ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13,400,000 واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40 تا 45% درصد از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9,300,000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2,700,000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی:
من در یک نمونه 4,000,000 نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نه کامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار داره. اما رقم دقیق چقدره؟ پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه های سوداگرانه مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهند.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
متوسط درآمد ماهیانه که برای ارزش اجاره خانه‌ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54,000,000 تومانه. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم حدود 8,300,000 تومان میشه. برای سال اول این مبلغ ضرب در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50,000,000 تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100,000,000 تومان و برای سال سوم 150,000,000 تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک، صدور مالیات در دستور کار قرار می‌گیرد.
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
3 ماه ما مهلت عرضه میدیم، چون طبیعتاً ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید به لحاظ سرمایه گذاری اتفاق افتاده. به لحاظ این که بگیم ما دنباله این نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشونو دارن، ولی اگر تا 3 ماه اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلاممو میکنیم.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی 1 کد 1تا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شن هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اونها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو بازار عرضه کنن تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
اینا همش شما داری خودتون میبینی، کدومش غیر مشکله؟
اینجا حرف شماست، اینجا نگاه شماست.
سمت و سوی این برنامه رو شما مشخص میکنی.
خب ببین، من دارم میگم آقا، پرای و پژو، سایپا و ایران خودرو، این دو تا ماشین
شهرداری نمیدونم اینا، موقعی که بخوام بگیرن از مردم، یعنی هزار تا قانون تفسیری محکم میارن که طبق این سلاته بگیرن.
بررسی و پیگیری معضلات فرهنگی،
اجتماعی، سیاسی
و اقتصادی شهروندان تهرانی در
تهران.
ما از زاویه شما به مسائل نگاه میکنیم.
به نظر من ما اگر میخواید خبر بد نشنوید، باید حال جامعه همون خوب بشه.
دلم میخواد که حقیقت رو بشنفم، چون اگر حقیقت نباشه یک مقداری آزاردهنده. حقیقت رو
اگر باشه، بعد به نظر من با تعطیلات تابستون و با عید نوروز حمله امکان کنم.
تهران تو از شنبه تا چهارشنبه ساعت 16،
موج آگاهی و امید، رادیو تهران
FM 94.
تهران تو، جایی برای طرح مشکلات تو.
تهران تو.